اسفند 1299.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. مخاطبان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو سلام. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از این شبکه رادیویی هستید. این برنامه به بررسی تاریخ پرفراز و نشیب کشور عزیزمون ایران اختصاص داره. در برنامه با من قدم بزن تلاش می‌کنیم تا به همراهی میهمانان برنامه در کوچه پس کوچه‌های زمان گام برداریم و با نگاهی دقیق‌تر به تماشا و تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. همراهی شما در این راه باعث افتخار و سرافرازی ماست. اسفند امسال مصادف با 100مین سالگرد کودتای نظامی رضاخان در اسفند 1299. این کودتا یکی از نقاط عطف تاریخ کشورمون در عصر حاضر محسوب میشه. حادثه‌ای که آغازی شد بر پایان حدود 130 سال پادشاهی سلسله قاجار و روی کار آمدن حکومت پهلوی.
در نیمه شب سوم اسفند 1299 قزاق‌ها بدون سر و صدا از دروازه قزوین وارد تهران شدند و در میدان مشق موضع گرفتند. صدای شلیک توپ مردم تهران را هراسان از خواب بیدار کرد. با اینکه عده ژاندارم‌ها به اندازه‌ای بود که می توانستند از ورود آنها جلوگیری کنند، ولی هیچ گونه مقاومتی به عمل نیامد. که برای مردم ناشناخته بود با صدور اعلامیه‌ای با عنوان حکم می‌کنم قدرت نمایی خود را آغاز کرد و ضمن اعلام حکومت نظامی تشکیل اجتماعات و انتشار مطبوعات را ممنوع کرد. یک روز پس از کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتا فرمان ریاست وزرایی خود را از احمدشاه قاجار دریافت کرد. سید ضیاء در همان روز لقب سردار سپه را برای رضا میرپنج گرفت. سید ضیاء قرارداد 1919 را به عنوان دستاورد کودتا ملغا اعلام کرد و چون کسی عامل اصلی کودتا را نمی شناخت تمامی خواسته های انگلیس و بدون واسطه مجلس به اجرا درآمد. از این جریان وزیر مختار انگلیس در تهران به لورد کرزن در تلگرافی گزارش داد: تصور می رود لغو قرارداد وضعیت را تغییر ندهد. برای اینکه مستشاران ما در مالیه مشغول خدمت و افسران انگلیسی در امور قشون مداخله دارند و عملا قرارداد 1919 اجرا شده است.
در برنامه امشب با من قدم بزن با حضور کارشناسان تاریخ نگاهی خواهیم داشت بر زمینه‌ها، دلایل و شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در آن زمان. مهمانان این برنامه با من قدم بزن دکتر امیر حسین فرشاد، دکتر جواد منصوری و استاد قاسم تبریزی، پژوهشگران تاریخ معاصر.
با سلام و درود شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیو گفتگو همراه شما هستیم. من امیر حسین فرشاد به اتفاق مهمانان برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری پژوهشگر تاریخ معاصر و جناب آقای قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر در حدود 120 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهیم بود با موضوع کودتای سوم اسفند 1299. خب شروع میکنیم با مهمان عزیز و بزرگوار برنامه جناب آقای منصوری. جناب منصوری سلام علیکی بفرمایید با شنوندگان عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، با سلام خدمت جناب عالی و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای تبریزی و همکاران محترمتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که بحث مفیدی رو در خدمتتون داشته باشیم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. جناب آقای قاسم تبریزی تمنا دارم سلام علیکی با شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت همکاران محترم استاد معظم جناب آقای دکتر منصوری و شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، لطف کردید. عرضم خدمتون، خب بحث ما در رابطه با کودتای سوم اسفند 1299 است. قبل از اینکه به خود اصل کودتا بپردازیم و حوادث ما قبلش، یک فیدبکی میخوایم بزنیم در رابطه با وضعیت ایران قبل از کودتا، چه از جهت اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی و بحث تجاری. ابتدا از جناب آقای جواد آقای منصوری تمنا داریم که یک توصیف بفرمایند وضعیت ایران قبل از کودتا.
من میخوام بگم که حتی قبل از این بحث شما یه اشاره مستقیمی داشته باشم به یه موضوعی که روی تمام تحولات ایران در چند قرن گذشته و حتی در چند قرن آینده خواهد داشت و متاسفانه کم بهش توجه میشه، حتی در این بحثی که ما الان میخوایم بکنیم، و اون مسئله موقعیت و ویژگی های ایران است، از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ اکونومیک و از لحاظ فرهنگی. این نکته در تمام تصمیم گیری های قدرت های بزرگ در 20 قرن گذشته و تا امروز و تا آینده تأثیر گذاره و به این دلیل اگر ما این ویژگی ها رو به دقت نشناسیم، بسیاری از تحولات اونچنان که باید عمیقا درک نمی کنیم.
منظورت موقعیت جغرافیایی ایرانه،
جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی هر سه، که من خیلی مختصر اینو توضیح میدم، بعد میپردازیم به شرایطی که ما در واقع پایان قرن 13 بودیم که توضیح میدم. ببینید، اولا موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ایست که گویا در سر یه چهارراهی است که یک طرف میره اروپا، یک طرف میره آفریقا، یک طرف اقیانوس هند و یک طرف میره آسیا، و لذا در 20 قرن گذشته هر قدرت بزرگی در دنیا تسلط بر ایران جزء اهداف استراتژیک مهمشون بوده، همه بلا استثناء. حالا اروپایی ها هر کدومشون قدرت گرفتن، روس ها، عثمانی ها، مغول ها و غیر ذالک. این یه نکته مهمه که حتما تو تحلیل های ما نقش داره، تو قضیه انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب و امروز و بعد از این حتما این موضوع نقش داره. نکته دوم، با کشف نفت در ایران و به خصوص نقش نفت در جریان جنگ جهانی اول و این که چقدر تأثیرگذار بود در پیروزی انگلستان در جریان جنگ جهانی اول، بنابراین ایران پس از جنگ جهانی اول اهمیتش شد دو برابر یا بیشتر، زیرا هم موقعیت جغرافیاییش و هم مسئله نفتش. سوم، ایران دارای یک فرهنگ و یک مردم و یک ساختار اجتماعی فرهنگی هست که به خصوص با توجه به تسلط و نفوذ فرهنگ شیعه در ایران در مقابل سلطه‌های خارجی مقاومت میکنه و این در محاسبه قدرت‌های استعماری همیشه تأثیرگذار بوده. البته امریکایی‌ها استثناءً به این قضیه نتوجه نکردند و فکر کردن که میتونن به راحتی ازش عبور بکنن، که حالا اینم یه بحث جداگانه ای داره که مربوط به قضایای بعد از سال 32 میشه و بعد شکستشون در 57. وزیر خارجه انگلیس سال 57 به مقامات آمریکایی میگه شما اشتباه کردین، ایران رو اشتباه شناختید و کار به اینجا رسید، دیگه هم کار نمیشه کرد. اینم نکته خیلی مهمیه. پس بنابراین سه تا مسئله شد، یکی موقعیت جغرافیایی، یکی موقعیت اقتصادی ایران که نفت بعد بازارش و بعد تبعاتش و دیگر مسئله فرهنگش. خب حالا ما در این شرایط هستیم که جنگ تمام شده، تسلط بر ایران جزء اهداف استراتژیک عمیق انگلیس هست و روسیه، حتی تجزیه ایران رو اگر چنانچه نتونن بهش مسلط شن برنامه ریزی کردن، گفتن ما ایران از بین میبریم بین خودمون تجزیه میکنیم. اینقدر براشون اهمیت داشت قرارداد 1907 1911 1915، ولی شرایط به گونه شد که اجرا نشد. اما یه اتفاق افتاد که 100% به نفع انگلیس شد و اون قضایای روسیه بود در 1917. این تحولات 1917 روسیه باعث شد که عملا روسیه از صحنه ایران غایب شد، حذف شد. بنابراین انگلستان دید دیگه نیازی به تجزیه ایران نداره، خب همه ایران یه جا میخوره. برای که یه جا بخوره، ضمناً هم در مقابل سایر رقبا در واقع بتونه یه نوعی مانور بده، خیلی خوب به جایی که مثلا فرماندار انگلیسی هند بذاره، میاد یه ارتشی ایرانی رو میذاره اونجا ولی از پشت خودش گرداننده شه. این میشه بعد زمینه کودتای 1299.
بعد خواستم یه توضیح بفرمایید وضعیت ایران قبل از کودتا. شما لطف بفرمایید جناب تبریزی، بفرمایید چه اوضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجاری داشت دولت. میدونی که دولت واقعا ورشکسته‌ای داشتیم، ضعف دولت داشتیم، ما قحطی بزرگ رو داشتیم در 1296 تا 98، تقریبا یک کشور ورشکسته بودیم. میشه لطفا برای شنوندگان عزیزمون بیشتر توضیح بفرمایید وضعیت ایران قبل از کودتا رو؟
خب انگلستان حدود 300 سال شایدن بیشتر در رابطه با ایران کار تحقیقاتی و بررسی کرد، یعنی مراکز شرق شناسی کلن، ایران شناسی خصوصا، پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگ عمومی جامعه رو مورد بررسی قرار دادن. خودشون معتقدن که از دوره قاجار بیش از 2217 سفرنامه دارن، یعنی چند لشکر، 4-5 لشکر اومده اینجا رو بررسی کرد، همه با عنوان ایرانگرد، ایراندوست، جهانگرد، ولی جاسوس‌های حرفه‌ای. اولین حرکت استعماریش هم که هم جریان سازی رو شروع کرد هم جریان فراماسونری رو پایه‌گذاری کرد از زمان فتحعلی‌شاه. همینطور که جناب آقای دکتر منصوری اشاره کردن، یک نوع رقابت گاهی همسویی بین روس و انگلیس تا جنگ جهانی اول بود. اینها با هم دشمن نبودن، استعمارگرها با هم دشمن نیستن.
خب ولی منافعشون در تضاد.
بله بله بله، اونجایی که منافعشون ایجاب کنه، همینطور که اشاره فرمودن، ایران رو تقسیم میکنن به دو بخش شمال و جنوب، اما هر یک هم به دنبال سلطه مطلق خودشون هم هستن. خب انگلیس ها بر این اساس هم جواسیس زیادی فرستادن، هم مطالعاتی کردن، هم جریاناتی مثل فراماسونری، بهائیت، عرض کنم که اسماعیلی آقاخانی، جریانات اینگونه هم در ایران به وجود آوردن برای ایجاد شقاق و اختلاف در متن جامعه، و این با مطالعات هم بوده، یعنی اتفاقی هم نبوده در حقیقت. تا قضیه نهضت تنباکو که به وجود میاد، متوجه قدرت دین اینها میشن. که چگونه یک سطر و نیم فتوای مرجع تقلید در جامعه اتحاد ایجاد میکنه و استعمار و یا شرکت استعماری و رژی رو با شکست مواجه میکنه. خب این مرحله زمینه از یک طرف در داخل زمینه شد که در برابر استبداد و استعمار جامعه بیسته، از اون طرف استعمار به دنبال کوبیدن و از بین بردن اون قدرت شد. به همین دلیل هم زمان ناصرالدین شاه اولین تشکیلات فراماسونری در ایران توسط ملکم خان عامل انگلستان راه اندازی شد. در این تشکیلات سه دسته ورود پیدا کرد، یکی شاهزاده ها برای هم امنیتشون هم برای تفاخرشون، یه بخش جواسیس خود انگلیس بودن عواملش، یکی هم روشنفکران فکر کردن در اینجا میشه یه تحولی به وجود آورد، سطحی نگری روشنفکران، البته اون موقع میگفتن منورالفکران. این تشکیلات با فتوای ملا علی کنی شکست شد، تعطیل شد، اون حکمی که و اختیاری که ملا علی کرد شکسته شد. بلافاصله انگلیس‌ها جامعه آدمیت یا مجمع آدمیت رو توسط عبادقلی خان قزوینی که بعداً به نام عبادقلی خان آدمیت مشهور شد راه اندازی کردن. در حقیقت همون جریان رو ولی یک تشکیل انجمنهای منفصل به ظاهر ولی متصل در پنهان راه اندازی کردن. در انقلاب مشروطی که به وجود اومد و جامعه به دنبال یک حاکمیت قانونی و عدالت اجتماعی بود، اون جریان استعماری در حقیقت مدیریت جامعه رو به دست گرفت. از یک طرف اختلاف اندازی، از یک طرف کار تشکیلاتی. به تعبیر ده خدا بیش از 500 انجمن منفصل در ایران، در کرمانشاه، تهران، تبریز، مشهد فعال بودند. ولی اینها در حقیقت با هم متصل بودند. خب در این موقعیت وقتی که انقلاب مشروطه به وجود میاد، مجلس رو همین جریان فراماسونری فتح کنن، اکثریتش رو، تا اونجایی که در عرض کنم مجلس دوم یه آدمی مثلا کمتر از 30 سال مثل یا احیانا 30 سال فروغی میشه رئیس مجلس با وجود اون همه شخصیت ها. اما اعضای مجلس ولی الله نصر، تقی‌زاده، عرض کنم که نصرالله سادات عقبی، اینا همه از اعضای تشکیلات فراماسونری هستند که مجلس رو گرفتن. حالا اون حوادثی که پیش اومد و قانون اساسی و از سفارت بلژیک و سفارت فرانسه گرفتن، اون دعواها رو نمیخوام بگم، اونجا نقش رو میگم. یک چهره مرموز فعالی مثل اردشیر ریپورتر یا اردشیر جی داره مدیریت پنهانی اینها رو میکنه. خوب مشروطه پیروز میشه.
ببخشید این اردشیر خیلی تاثیر به سزای در قضیه کودتا داشت. بله. بیشتر در مورد شخصیتش بفهمید.
خب اردشیر جی در حقیقت از زمان ناصرالدین شاه میاد اینجا، مدیریت حرکت انگلیس رو به عهده داره با سه مأموریت: یک، گزارشات سیاسی از ایران به انگلستان بده، دو، با رجال و شخصیت‌های ایرانی در ارتباط باشه، سه، هماهنگی بین بهائیت و زرتشتی‌ها داشته باشه، بخود زرتشتی‌ها رو یه زمینه رشد و میدان عرض کنم کار بده. البته مقدمش رو مانکیجی به وجود آورده بود،
چون خودش زرتشتی بوده.
بله دیگه، بله، از پارسیان هندن، زرتشتی‌ها ایران ساکنه بود. خود اردشیر هم همینه. او در این مدت که تا 1111 هم او در ایرانه. حالا اینو بگم برای جایگاه او. یک خاطرات داره، یه وصیت‌نامه. وصیت‌نامه‌اش تو اسناد دوران رضاشاه بود، 35 صفحه است. اصل خاطراتش پلو پسرش شاپور ریپورتره که اونو دوره محمد رضا باید بررسی کرد. فقط اینجا میخوام یه نکته بگم. سال 54 روزنامه ها نوشتن که شاپور ریپورتر در واردات شکر 300 میلیون تومان سوء استفاده کرده. 300 میلیون تومان. بعد شاپور میاد به اعلم میگه برای چی اینو اعلام کردین؟ همه دارن میخورن. برای چی اعلام کردین؟ گو اعلی حضرت گفت. گو منم میرم خاطرات پدرمو چاپ میکنم.
یه جور تهدید.
این تو خاطرات اعلم هست، نقل قول از خاطرات اعلم میگم. بعد الان میگه آخه تو اون مطالبی داره، گفت یه قرار باشه منم همین کارو میکنم. تو باز خاطرات الان فردا به شاه میگه، میگه آخه اون توش مطالبی داره، چیزهایی داره که اگر منتشر بشه مسائلی میاد. گویا مذاکره میکنن، مسئله فیصله پیدا میکنه.
تا امروز هنوز اون خاطرات چاپ
نه
شده.
دست شاپور برد با خودش. بله برد. من اون چی میگم الان از وصیتش هم 35 صفحه هم خیلی مطلب داره که به عنوان وصیتش تقریبا اندکی قبل از فوتش نوشته، 1311 نوشته. به هر صورت او در حقیقت مدیریت پنهان لوژ بیداری رو داره، با رجالم در ارتباطه، از مشروطه در حقیقت جریان انگلیسی قدرت میگیره به حدی که همون دستاوردهای نیمبند مشروطه هم از بین میره. نه قانون حاکمه، نه امنیت حاکمه، نه نظم حاکمه. البته رقیبی مثل انگلستان هم فعالیت‌های خودشو داره میکنه.
میخواید بفهمید جریان مشروطه رو در واقع انگلستان مصادره به مطلوب کرد؟
بله بله،
جریان آزادی‌خواه رو در نتیجه
بله بله کاملا همینطوره،
به جریان استعماری.
بله بله کاملا همینطوره. خب تا میرسیم به جنگ
معروفه که مشروطه از دیگه زیر دیگه سفارت انگلیس بیرون اومد،
بله دیگه
جزء برای فرهنگ سیاسی اون دوره شد دیگه.
بله
بله.
بعد عرض کنم که تا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اول آقای دکتر اشاره کردن با انقلاب اکتبر روسیه تزار سقوط پیدا میکنه، ساقط میشه، در حقیقت انگلستان یک تاز میدان در ایران میشه، احساس که همش مال خودشه. در اینجا چند اتفاق به وجود میاد که تو کودتا موثره. یک، قزاخونه تا زمان جنگ جهانی اول در مدیریت و اختیار روس‌ها بود.
بله، 12 تا فرمانده روسی تا اون تاریخ.
تا اون تاریخ. بعد از این سقوط در اختیار آیرون سایت قرار میگیره که اسمیتو میذاره فرمانده داخلیش. البته آیرون سایت آفریقا و به اصطلاح عراق و اینها مدیریت میکرد، محدود به اینجا نبود.
جسارتا تا 1299 تا آبان 1299 هنوز فرمانده روسی بوده.
بله بله بله. خب یکی این در اختیارشون قرار میگیره. عرض کنم که برنامه ریزی رو میکنن برای که مملکت دست خودشون باشه دیگه. این تقسیم ایران به دو بلوک روسی و انگلیسی دیگه منتفی میشه. اما در اینجا از طرف نیروهای انقلابی و متدین مشروطه نهضت‌های آغاز میشه. نهضت جنگل در گیلان به رهبری میرزا کوچیکان، البته میرزا کوچیکان عضو هیئت اتحاد اسلامی که 7 نفر از بزرگان و علمای گیلان عضو این هیئت هست.
چه انگیزه ای بود میشه؟ نهضت جنگل جسارتا یک نهضت ضد استعماری بود یا ضد استبدادی بود؟
هر دو. نهضت جنگل در 4 جبهه جنگید از ابتدا تا 300. یک، ابتدا علیه انگلیسه، چون انگلستان میخواد نیروهاشو از اینجا به بادکوبه ببره برای حزب مساواتی و جریان انگلیسیش. اینها در منجیل مانع میشن، درگیری میشه، بیش از 5000 اینترنال نقل میکنن، انگلیسی به درک واصل میشه، در اینجا کشته میشن. جنگ هم سخت بود و حتی جواسیس، چون انگلستان در رشت پایگاه نظامی داشت، اینا حمله میکنن به پایگاه نظامیشون هم ضربه میزنن.
اینو بعد از انقلاب بولشویکی بودش.
نخیر نخیر.
چون انگلیس اون موقع حقی نداشت تو حوزه استفاضی روسیه که بیاد.
نخیر. این هنوز نهضت جنگله. میرزا کوچیک خان هنوز. نه. اون مال آخرهاشه.
یعنی زمان قبل از بولشویک‌ها انگلیسی‌ها در حوزه استفاضی روسیه بادگان
بله داشتن؟ بله داشتن. بله. اصلا قزوین یه پایگاه داشتن، اونجا داشتن، همدان پایگاه داشتن، اصلا مملکت در حقیقت در اختیار انگلیس‌ها بود. اینکه ما میگیم استعمار یعنی همین دیگه.
اما نفهمید در 1907 شمال جنوب ایران
اون تقسیم کردن، ولی پایگاهشون رو داشتن.
اون کاغذ بود، اون قرار داد عملا اجرا نشد. عملا اجرا نشد.
بله. بعد عرض کنم یکی نهضت جنگلی، یکی علیه انگلیسه،
یکی علیه روسیه تزار، یکی علیه دولت مرکزی و قرارداد 1919. بعدن نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک‌خان علیه اتحاد شوروی و کمونیست ها میشه. این که گفتم جالب، جریان به اصطلاح حکومتی که کمونیست ها به عهده گرفتن در 1299 فروردین، لنین اعلام میکنه احزاب کمونیست جهان اعلام موجودیت کنن. کمونیست های ایرانی که در بادکوبه بودن حزب عدالت رو داشتن، نریمان نریمان اوف، عرض کنم که پیشه‌وری، اینها همه میان در عرشه کشتی روس، حالا شما بگو شوروی دیگه، حالا ما هنوز عادت به اون رو داره، در اونجا حزب کمونیست رو اعلام میکنن، میان تو رشت کودتای سرخ میکنن، نشریه کامونیست رو منتشر میکنن، معتقدن باید اصلاحات ارضی بشه، زنها آزاد بشن. میرزا در این موقعیت اعتراض میکنه. میرزا یه پایگاه معنوی داشت، مردم روش قسم میخوردن، یه روحانی مبارز و موجه بود در گیلان، تشکیلاتی هم که اونها درست کرده بودن اینها درست کرده اینه. خب اینا وقتی که میان، میرزا به عنوان اعتراض از رشت به طرف فومنات میره، این در حقیقت در اختیار اینها قرار میگیره. کودتا که صورت میگیره، کودتای 1299، اوائل 1300 لنین اعلام میکنه که کمونیست ها برگردن، حکومتی که در ایران اومده حکومت بورژوازی ملیه. البته اینو برخی میگن که سلیمان میرزا اسکندری این گزارش داد، حالا اونو ما نمیخوایم وارد فرعی قضیه بشیم. خب یه نهضت جنگلی که اینجا او میرزا برای احیای مشروطیت مبارزه میکنه، نسل مشروطه، چون تو انقلاب مشروطه اون نقش داشت. در آذربایجان شیخ محمد خیابانی علیه انگلیس و علیه کمونیست ها، اون موقع حکومت کمونیستی دیگه جا افتاده بود، آذربایجان هم، جمهوری آذربایجان هم دست کمونیست ها بود، و علیه این قرارداد ننگین وثوق الدوله 1919، او هم خواهان احیای مشروطه است. در جنوب ما دو نهضت باز داریم، یکی سید عبدالحسین لاری از علما و مراجع و شخصیت های برجسته است، از مدافعین مشروطه است. تو مشروطه اصلا چی داره؟ انگلیس ها وقتی که جنوب رو اشغال میکنن، او حکم جهاد میده، میگه بر تمام مردان، زنان، کودکان واجب است در این جهاد شرکت کنند، که بچه ها از بالای پشتبون سنگ به سر، عرض کنم، متجاوزین که پلیس جنوب مشروط و سرپرستی ساخت. خب یه مبارزه او داره، یه مبارزه هم رئیس علی دلواری در بوشهر، دشتستان، دلوار، برازجان داره، که اونجا مثل آیت الله سید مرتضی اهرمی یا میرزا حسن برازجانی، حتی از شیراز آیت الله میرزا جعفر محلاتی، پدر آیت الله عاشق بهادین، اون موقع عاشق بهادین 7-8 ساله بود که با پدر میاد، 600 تا تفنگدار میان علیه انگلیس ها به جنگن.
به فرماندهی
آیت الله شیخ جعفر محلاتی، مرجعیت داشتیشون، حکم جهاد میده. خب این نهضت ها، این نهضت ها علیه انگلیس برای احیای مشروطه، اما در جنوب و با خیانت، عرض کنم، عوامل انگلیس، چون اونجا هم انگلیس ها یه لوژ روشنایی درست کرده بودن، پلیس جنوب هم از بندرعباس تا اردکان یزد نیرو داشت، بیش از 15,000 نیرو داشت که بخش عمدش هندی بودن، فرمانده ها انگلیسی بودن، یه تعدادم از ایرانی گرفته بودن. از به ما اون موقع ارتش هم نداشتیم. سلطان احمد اخگر یا سرهنگ، چون اون موقع عنوان سلطان بود دیگه، او ژاندارمری رو علیه انگلیس میکنه و مبارزه میکنه با انگلیس ها. خب حالا اون جنایتی که سرپرسی ساکس و پلیس جنوب کرد، اون قاضی بحث، ولی این مبارزات وجود داره. در اینجا انگلیس‌ها به فکر اینن که ایرانو باید یک طوری مهارش کرد، لذا میان طرح قرارداد 1919 رو طراحی میکنن. در این قرارداد اگر اجرا میشد